الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه دوستان و بینندگان شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم الحمدلله رب العالمین یک بار دیگه همراه شما هستیم از شهر مقدس قم و قاب تصویر شبکه ولایت، از جوار حریم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ساعت 19:34 دقیقه است و مهمان و کارشناس ارجمند و ورجاوند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای امین رستمی که در استدیو پخش شرف حضور دارن، خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم و تقاضا میکنم که باب سخن رو با شما عزیزان آغاز بفرمایند. سلام استاد، خیلی محبت کردیم و خوش آمدیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز بر اقصان اوقات عالم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
انشالله که عزاداری هاشون در ایام فاطمیه که پشت سر گذاشتیم قبول باشه.
الهی آمین.
و در آستانه وفات حضرت ام البنین بانوی بزرگوار اسلام هستیم. انشالله که با نابودی آل سعود قدم هامون به قبرستان بقی و زیارت ائمه بقی و این بانوی محترم برسه.
اللهم آمین. ممنونم از حضور شما و اینکه در ابتدای کلام هم دعا فرمودن و با دعا آغاز کردیم. الهی شکر. همونطور که جناب استاد امین رستمی اشاره فرمودن و به جا هم فرمودند، ما در شبی هستیم بین ایام فاطمیه و ایام وفات جانسوز حضرت ام الشهدا ام البنین سلام الله علیها. وقت رو نباید بگیرم در محضر استادان، فقط باید خوشه چینی کنیم. بیشتر دلمون میخواد که از شیوه همسرداری حضرت مولا بدونیم، اما خب در یک چنین شبهایی ادب حکم میکنه از ارادت کنیم به ساحت قدسی حضرت ام البنین، ولذا در مکتب استاد یاد بگیریم از ادب و معرفت و اخلاق حضرت ام البنین.
بانوی بزرگوار اسلام، همسر گرامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فاطمه بنت حزام، از بانوان برجسته تاریخ.
بله.
وقت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اون حضرت به امیرالمؤمنین وصیت کرده بودن که برای بعد از خودشون، بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها، با خواهرزادش امامه ازدواج کنه که امامه دختر زینب بود، که زینب هم خواهر ارشد حضرت زهرا سلام الله علیها است، که چند تا خواهری که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن قبل از رحلت رسول خدا و شهادت حضرت زهرا اونو از دنیا رفته بودن، ولی زینب دختری داشت به نام امامه. حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کردن که امیرالمومنین با او ازدواج بکنه که به نسبت به بچه های فاطمه مهربان باشه و همین جور هم شد. اما بر برخی منابع دیدم که عمر این بانو هم کوتاه بود، مدت زیادی عمر نکرد. بعد از وفات امامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، البته بعضی منابع هم نقل کردن که یه مدت بعد که بچه های فاطمه بزرگ شدن، اون خانم هم زنده بودن که امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل، عرض کردم دو تا نقله، بعضی منابع میگن از دنیا رفته بوده، بله، برخی منابع میگن نه، حیات داشته بانو امامه تا مدت ها بعد. اما در هر صورت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به برادرشون عقیل فرمودن که همسری میخوام اختیار بکنم از یک قبیله که به شجاعت شهرت داشته باشن، همسری برای من پیدا کن. جناب عقیل این خانم رو، فاطمه بنت حزام رو، از قبیله کلابیه برای حضرت معرفی میکنه. قبیله ام البنین به شجاعت شهرت داشتن. البته طبیعی است که اینا هر کس به ذهنش میاد که چه بسا امیرالمومنین علی علیه السلام عاشورا رو میدیدن و قیام سید الشهدا رو میدیدن و برادرانی چون چهار فرزند ام البنین رو برای سید الشهدا علیه السلام میخواستن. بنابراین حضرت با این بانو ازدواج کردن، این قبیلهشون به شجاعت معروف بود. جد ام البنین شخصی است به نام عامر ابن مالک که معروف به ملاعب الاسنه، یعنی یک کسی که نیزه ها رو به بازی میگیره در میدان نبرد. این گونه است،
از ابطال بودند، از پهلوانان.
بله از پهلوانان بودند. این بانو خب همونطور که عرض کردم اسمش فاطمه است ولی کنیش ام البنینه، چه بسا به دلیل اینکه فرزندان امیرالمومنین فرزندان فاطمه به یاد مادر نیفتن، توصیه فرمودن که اون رو ام البنین صدا بزنن. ام البنین کنیه است، کنیه در عرب تقریبا جای فامیلی در فارسی ما رو داره و نشان به کنیه صدا زدن نشانی احترامه. کنیه برای افراد گاهی از بچگی قرار می دادن، گاهی وقتی بزرگ می شدن به دلیل وجود صفاتی به اون خود به خود معروف می شدن. مثلا گاهی شخص رو ام البنین می خواست می نامیدن به امید اینکه تفعل به خیری باشه که فردا صاحب فرزندانش مثلا پسر بشه. بعضی هم نه، بعد از اینکه صاحب فرزندان می شدن می گفتن این چون سه تا پسر داره، سه تا پسر اگه یکی داشت ام البنین در عرب خطاب می شد. بنابراین حضرت رو ام البنین نامیدن توسط خود امیرالمومنین علی علیه السلام که چهار پسر رشید خدا به او عنایت کرده بود و اینها در کربلا در خدمت ابی عبدالله علیه السلام بودن و فدای سید الشهدا شدن و به شهادت رسیدن.
قبل از اینکه حضرت صاحب فرزند بشن مولایشون رو بله بله بنین خطاب.
بله بله. از چه بسا از نوع اون تفعل به خیر بوده. بله. و همین رو هم خدا عنایت فرمود. درباره بانو ام البنین چند تا ویژگی شهرت داره، اینو عرض میکنم که وارد فراز بعدی بحث بشیم. یکی موضوع وفاست، وفاداری که از سید در زمان سید الشهدا و قیام کربلا از حضرت عباس نقل شده، از برادران عباس نقل شده. یک بخش مربوط به مادر بزرگوارشون حضرت ام البنینه. علامتی که در تاریخ به عنوان وفاداری این بانو ذکر شده، یکی این که در طول این سالهایی که حسن و حسین علیهم السلام و زینبین در کنار این بانو بزرگ شدن، معروفه که این بانو هوای بچه های حضرت زهرا رو بیشتر از بچه های خودش داشت و بیشتر به اونها محبت میکرد، در حالی که به لحاظ طبیعی برعکس همه جا. معمولا زنبابا کمتر هوای بچه های همسر قبلی این آقا رو داره، بیشتر هوای بچه های خودش باید داشته باشه، ولی این بانو خودش رو
نهایتا در بهترین شرایط باید تساوی باشه.
بله، ولی این بانو اونها رو ترجیح میداده، اونها رو بیشتر از بچه های خودش مورد محبت قرار میداده. یکی دیگر از علائم وفاش اینه که بعد از شهادت امیرالمؤمنین این بانو خب زنده است، تا به ماجرای قیام کربلا هم زنده است. بعد از شهادت امیرالمؤمنین این بانو با کسی دیگری ازدواج نکرد، در این حال که خواستگارانی داشت و نخواست جز امیرالمؤمنین با هم کسی دیگری همسر بشه. شبیه همین مسئله راجب جناب رباب هم هست. بعد از واقعه کربلا کسانی از حضرت رباب خواستگاری کردند، در جواب اونها گفت نمیخواهم پدر شوهری جز رسول خدا داشته باشم. و این علامت وفاداری این بانوی بزرگوار هست. این بانو به ادب شهرت داره در تاریخ و نشانی ادبش هم اینه که خودشو خادم فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها میدونست، فرزندانش هم از مادر یاد گرفته بودن. درباره حضرت قمر بنی هاشم داره که نه اینکه اصلا برادر صدا نکرده باشه، در تاریخ هست جاهای برادر صدا کرده، ولی غالبا سیدی و مولا یا ابا عبدالله این گونه امام حسین علیه السلام
بکنی خطاب
السلام
کردن نشان از ادبه.
بله نشان از ادبه. مثل اینکه الان یک کسی در این جمع خیلی مهم یک کسی رو با اسم کوچیک صدا بزنیم بده،
بله،
ولی با فامیلی که صدا میزنی علامت شخصیت دادن، علامت ادبه. معرفت این بانو زبانزد تاریخ، افتخار به خادمی خانه علی و خانه زینب سلام الله علیه مجمعین میکنه و خودشون خادمه.
یعنی اینطور بیان میفرمه.
بله بله بله، در تاریخ گزارش شده. و هنگامی هم که این فرزندان رشید شده بودن برای سفر هجرت از مدینه به سمت مکه و بعد از اونجا به همراه امام حسین به سمت کربلا حرکت میکردن، در تاریخ نقل شده که ام البنین به بچه ها سفارش میکنه پسرانم عزیزانم چشم و دل مولایم حسین و فرمان بردار او باشید. و حتی بعضی منابع نقل کردن که بعد از بازگشت اسرا از اسارت هم این بانو سراغ ابی عبدالله رو میگیره، نه سراغ بچه های خودش رو، و افتخار میکنه که بچه هاش فدای ابی عبدالله علیه السلام شدن. اما اینکه چرا همراه امام حسین نرفت در سفر کربلا بانو ام البنین، علتهای مختلفی ممکنه مطرح باشه. یکی سن پیری هست، خب در هر صورت همسر امیرالمومنین بوده در این سن، طبیعتا سن و سالی از او گذشته. نکته دیگر این است که هیچ کدام از همسران پیامبر و همسران علی علیه السلام در ماجرای کربلا حضور نداشتن، شاید به دلیل جایگاه ویژه‌شون خود اهل بیت راضی به این نبودن، گرچه خواهرشون حضرت زینب حضور داره، بعضی از همسران ابی عبدالله علیه السلام حضور دارن، اما مادران رو هیچ کس رو همراه نبردن، چون ام سلمه هم در اون تاریخ زنده است، همسر رسول خداست، ام البنین همسر امیرالمومنین بوده زنده است، کسی گزارش نکرده که اینها در این سفر همراه هم حضرت جناب استاد.
اینکه حضرت برای دعوت به جنگ که نرفته بودن، و این طرفی حساب کنیم که خانم های اهل بیت یعنی همسر حضرت مولا و همسران پیامبر برای خوشی ها خودشون آماده نکرده بودن، که خوشی ها مال جوان ها، این تعبیر رو میتونیم تو تاریخ قلم داد کنیم.
ببینید، در راه یاری دین خدا هیچ کدوم از زنان اهل بیت، چه همسران همسر رسول خدا ام سلمه، چه همسران امیرالمومنین، هیچ کدومشون تن به خوشی ندادن، اینا همیشه خودشون رو فدای اسلام
کردن. این سفر در ابتدا که معنای جنگ نمیداد،
این سفر ابتدای جنگ نمیداد. خب چون همین که ابتدای جنگ نمیداد و امثال زینب سلام الله علیها و ام کلثوم هستن، ممکنه کسی بگه خب چرا ام البنین نبوده، او هم ممکن بود باشه. اینجاست که ما این بحث رو عرض کردیم. ببینید، اصلا همطور که حضرت علی فرمودید، حرکت سید و شهدا، این خودش یک جلسه بحث میخواد.
بله.
حضرت سید و شهدا علیه السلام، حرکت حضرت سید و شهدا علیه السلام یک نبرد نظامی نبود، یک انقلاب سیاسی بود،
نهضت بود،
یک نهضت بود. در این نهضت پازل های مختلفی نقش ایفا میکنن، اتفاقا یک بخش عمده از این نهضت مربوط به بانوان هست. زینب کبری سلام الله علیها، حتی رقیه خردسال، حتی طفل 6 ماهه یا شیرخواری حضرت علی اصغر علیه السلام، بانو رباب، همه اینا نقشی ایفا میکنن،
شخصیتی که به جنگ مربوط نمیشه.
بله، اینا نشون دهنده اینه که حرکت حضرت حرکت صرفا یک حرکت نظامی نبود، یک حرکت انقلابی و نهضت و یک حرکت سیاسی بود که این پازلای مختلف،
لذا عقبه میخواسته، دلیل نبوده که میشه اینطوری گفت که دلیل نداره که حالا همه خاندان راهی بشن، یک عده‌ای به قول شما پازل، یک عده‌ای باید مقیم مکه و مدینه،
همونطور که محمد حنفیه میمانه، حالا من باز دلایل خاصی که
همسر حضرت زینب،
بله همسر حضرت زینب میمانه، اینا در کتاب شریف مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که چند سال قبل منتشر شده در 2 جلد، اونجا این سوالات پاسخ داده شد. فلسفه نازی،
یک بار دیگه کتاب رو میفرمایید،
مقتل تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا در 2 جلد منتشر شده توسط مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، از گروه تاریخ این مؤسسه منتشر شده. بله، کار گروهی بوده با کارشناسی و نظارت استاد مهدی پیشوایی. الان به چاپ 20 رسیده، چند سال خیلی این کتاب جا باز کرده.
خلاصه کتب مقتل میشه به نوع،
در واقع جامع ترین کتب مقتل و معتبرترینه. و پیشنهادایی شد از طرف اهل علم و اهل منبر و اهل روزه که حجم این کتاب زیاده. بنده این کتاب رو در 500 صفحه زیر نظر گروه خلاصه کردم.
خدا حضرت عالی.
بنده این کار انجام دادم.
چاپ شده؟
بله، اینا به چاپ 4 رسیده الان. به نام گزیده تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا، که حالا اینجا
برای اهل سخن و منبر،
این بیشتر برای اهل روزه و مداها مفیده. اونایی که میخوان بحث‌های تحلیلی رو ببینن، باید اصل کتابو ببینن. بحث‌های تحلیلی تاریخ رو ببینن، بهتره که اصل کتاب ببینن. اونایی که نه، بیشتر روزه‌های مستند میخوان، این گزیده آماده تره
برش. و این نقش‌هایی که فرمودی اونجا تحلیل شده،
این نقش‌ها تحلیل شده، دلایل نیومدن بعضی از شخصیت‌هایی که اشاره فرمودید در اصل مقتل، در جلد دوم، در بخش پاسخ به پرسش‌های عاشورایی اونجا آمده، سوال آمده و جوابش اونجا آمده.
حالا جواب خود جناب استاد امین رستمی چیه که مثلا شخصیت های مثل حضرت ام البنین نبودن در کربلا؟
ببینید، حالا عرض میکنم، ولی اگر خیلی طول نکشه که به بحث بعدی برسیم. بله. کهولت سن یکی از دلایل برای حضرت ام البنین و امثال ام سلمه. تحلیل من اینه که به خاطر جایگاه ام المؤمنین بودنشون ابی عبدالله علیه السلام اصلا مصلحت نمیدونستن. درست. بحث خواهر خودش سواست، اون یک بخشی از نهضته، ولی جایگاه ام البنین، جایگاه ام سلمه نباید حفظ بشه. و این کار خلافی بود که جریان معارض امیرالمومنین در جنگ جمل کرد، همسر رسول خدا رو با خودش همراه کرد، گرچه اون همسرم همسری نبود که پیرو رسول خدا باشه، تخلفات فراوان داره در تاریخ، اما به خاطر جایگاه پیامبر نباید این کار میکردن و کردن. همون موقع یک کسانی به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن که خب اینا عایشه رو به همراه گرفتن، شما بیاید ام المومنین ام سلمه رو به همراه بگیرید. حضرت فرمود این چه کار اشتباهیه، کار بی خودیه، اونا این اشتباه رو کردن، ما هم تکرار بکنیم. یکی از علتهایی که در کربلا هم این بانوان در این حد نبودن، حفظ حرمت امیرالمومنین، حفظ حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، که این بانوان مادر باید در جایی که پیامبر و امیرالمومنین براشون مشخص کرده اونجا بمانن، اینا رو نباید راهی کرد.
و حالا اگر که شما صلاح بدونین، چون وقتی صحبت از حضرت ام البنین میشه جناب استاد، بحث عقبه ایشون، خانواده ایشون، عشیره ایشون به میون میاد، اگر صلاح بدونید خیلی مختصرم توضیح بدین در این باره.
من اشاره کردم به عشیره و خاندان ام البنین،
اونها هم اهل ادب بودن، شعرای اونها هم قبل از اسلام اشعارشون پاک و مطهر.
بله بله، در حد همون اشعاره. ببینید ما به خاطر همین محور دوم بحث رو خدمت شما و دستاندرکاران پیشنهاد کردیم که راجب روابط زناشویی بین امیرالمومنین و همسران کمی صحبت بکنیم، چون راجب بانو ام البنین و برخی از همسران ائمه خیلی اطلاعات اندکی در دسته. همین راجب عشیرهشون که حضرت علی فرموده، خب همین اشعارشون هست که اینا اشعارشون معروفه، کلن اهل ادب و اهل فرهنگ و اهل وفا و اینها بودن و شجاعتشون هم در تاریخ
فرهنگشون بوده.
بله بله،
ولی ما میخواییم به این نتیجه برسیم، اینطور که من از سخنان حضرت عالی برداشت میکنم، ما میخواییم به این نتیجه برسیم که صرف نژاد ایشون از اون عشیره نبوده، شخصیت ایشون متمایزه.
بله همینطوره. ببینید هیچگاه یک علت شخصیت یک فرد رو تشکیل نمیده، علل مختلف دست به دست هم میدن شخصیت یک فرد رو به اصطلاح تشکیل میدن، مشخص میکنن، ممتاز میکنن. این بانو یک بانوی مجلله است، در این حال که از عقبی فرهنگی و قبیله فخیمی برخورداره، اما خودش یک شخصیت متمایز از دیگران هم داره. در هر صورت انسان که مجبور جامعه و مجبور قبیله نیست، خود انسان در عمل به دستورات دینی، در تقویت معنوی، در رعایت تقوا، در شخصیت فردی یک سری اختیاراتی داره و اکتسابی است و میتونه شخصیتشو ارتقا بده، و این بانو از این نمونه است.
در باب حالا بحث اولمون اگر نکاتی هست بفرمایید، اگر شما صحبت پایانی توی این بحث دارین، اگر نه که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. میخوام که اگر صلاح بدونید این بحث رو تمام کنید، چون میخوام از بحث دوم جانمونم.
در حد چند ثانیه عرض میکنم،
بفهم زمان
یک بحثی هست راجب عمل کرده حضرت ام البنین علیها السلام برای بعد از واقعه عاشورا، اشعار ام البنین در قبرستان بقیع و نوع عمل کردش، که من اصلا از این بحث صرف نظر میکنم.
ما زمان داریم، من گفتم من باب این که از بحث دوم،
برای این که به بحث دوم برسیم.
بله چون مهمتره،
که اینو واگذار میکنم برای فردا شب که کارشناسان دیگری رو احیانا دعوت میکنید، که اونجا مطرح بشه که شب حزن و شب مصیبت حضرت
صلاح هست. بله ما فردا شب ویژه برنامه‌ای هست که با میزبان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مؤمنی هستیم، ولی خب به هر حال هر بزرگواری تز و ایده و محبت خودش رو داره به برنامه‌ها و از کلام همه آقایون بهره مند میشیم. ممنونم از حضور شما جناب استاد. با اجازه حضرت عالی سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم بحث دوم که به نوعی محوریت کلام امشب ماست. Oh.
فلا يحوي نزقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
اللهم صل على فاطمة و أبيها و أمها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. من یک سلام و شب بخیر به شمایی عرض دارم که همکنون به جمع ما اضافه شدین. شمایی از سراسر جهان، اینجا شبکه جهانی ولایت هست، در ایام وفات حضرت ام البنین و در محضر جناب استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امین رستمی هستیم. از تماس‌های شما، از پیامک‌های شما ممنونم. اگر فرصتی باشه خب به تب می‌خونیم و در محضرتون هستیم با در واقع بخش دوم این ویژه برنامه برگی از تاریخ درباره همسرداری مولا، این کلیتشه و شیوه برخورد مولا علی علیه السلام با همسرانشون. اما من از جناب استاد امین رستمی تقاضا کردم اگر صلاح بدونن نوع برخورد و همسرداری و روش خانداری حتی مولا با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و باقی همسرانشون رو ذکر و قید بفرمایند در خدمتون هستیم.
بله، راجع به در واقع سبک خانوادگی امیرالمومنین و همسرانشون به ویژه
سبک زندگیشون،
بله، سبک زندگی در بخش خانواده بیشتر مورد هدف ما در این بحث هست. ببینید، اخبار تاریخی بسیار پراکنده است، روایاتی هم در این زمینه وجود داره. ما مجموع این اخبار و اطلاعات رو میتونیم در قالب یک سری اصولی دسته‌بندی بکنیم، چند تا محور کلی از دلش در بیاریم و تقدیم بینندگان عزیز بکنیم. من در جلسه‌ای که هفته پیش در محضر بینندگان این شبکه با عنوان برنامه سیدت النساء اون برنامه بودم، اونجا یه بخشی از این بحث رو مطرح کردم. عرض کردم که بر اساس سیره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها میشه یه اصول کلی درباره روابط زن و شوهر در خانواده استخراج کرد. اینجوری بحث منسجمتر و مرتبتر میشه تا اینکه ما بخوایم تک تک روایات تاریخی رو یکی یکی بخوایم بخونیم. چند تا اصل رو اونجا ذکر کردم، دیگه تکرار نمی کنم چون بعضی از بینندگانم اون برنامه رو ندیده باشن. این اصول مستقل، هر کدومش جدا قابل بحثه. یه دو سه تا نکته، دو سه تا اصل از روابط بین زن و شوهر در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام امشب عرض میکنم. البته مثال هامون غالبا از تعامل امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها هست، چون درباره جزئیات تعامل حضرت امیر علیه السلام و بانوانی مثل ام البنین یا امامه چندان اطلاعاتی در دست نیست و شاید خیلی هم مهم نباشه که اون بانوان چجور رفتار میکردن، چون اونا تابع محض بودن و اونی که حجت و میتونه الگو باشه رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام. اما در تعامل حضرت امیر با حضرت زهرا هر دو تا رفتار ملاک و معیاره، چون هر دو معصوم،
هر دو حجت خدا،
هر دو حجت خدا. بنابراین اینجا بار تربیتیش به مراتب بیشتره و
روش تزدیدش هم سخت‌تره.
حیث الگو پذیری بسیار کاربردی‌تر و برای همه ما و بینندگان عزیز مفیدتر خواهد بود. اولین اصلی که میخوام عرض بکنم برداشت میشود از نوع تعامل امیرالمؤمنین با همسران به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها، تأمین خواسته های روحی و عاطفی یکدیگر. یعنی از نوع رفتار این دو نور پاک این رو میشه برداشت کرد. قرآن هم به این اصل تأکید میفرماید. سوره روم، من اجازه بدید اول آیش رو بخونم، بعد نمونه شو از زندگی حضرت زهرا و
آیه چند
عرض میکنم. سوره روم آیه 21،
بله،
که خداوند میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات الهی است. ابتدای آیه رو دقت فرمودید؟ میگه از آیات الهی است، از معجزات الهی است که خداوند برای شما خلق کرد از خودتون همسرانی که لتسکنوا الیها، که ما به وسیله آنها آرامش پیدا میکنید. این یک اصله که ما گفتیم تأمین خواسته های روحی و عاطفی یکدیگر که در سیره معصومین علیهم السلام تأکید شده، این بیان قرآنه که زن و شوهر نسبت به همدیگه باید مایه آرامش باشن.
بله،
مایه آرامش باشن. چجوری میتونن مایه آرامش باشن؟ نیازهای روحی و عاطفی همدیگر رو برطرف بکنن، همدیگر رو تکمیل بکنن. و ادامه آیه میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و خداوند بین شما دوستی قرار داد، مودت قرار داد و رحمت قرار داد. باز تاکید میفرماید ذات اقدس پروردگار که ان فی ذلک لآیات، بازم اینا آیه است، اینا نشونه است. یعنی واقعا یکی از مهمترین الطاف الهی برای بشریت که دو نفر در کنار هم به آرامش میرسن. دو نفری که ممکنه تا قبل از این همدیگر رو ندیده باشن، از دو تا قوم، دو تا عشیره، دو تا خانواده مختلف، خداوند این رو جزو معجزات و آیاتش قرار داده که اینا رو سبب مودت و رحمت و محبت بین همدیگه قرار میده. و واقع مطلب همینه، باید همینجور باشه. اگر یه زن و شوهری خلاف این بود تعاملشون مشکل داره، باید فکر کنن که
همسر نیستن.
آره نه. همسر نیستن به قول شما، باید ببینن گیر کار کجاست، باید اصلاح بشه. درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها به این صفت در وجود نازنین این دو بزرگوار تصریح شده که امیرالمومنین میفرماید درباره فاطمه: و لقد كنت انظر الیها فتنجلی عن القموم والاحزان. فاطمه کسی است که وقتی من به او نگاه میکنم غم و غصه از چهرم میره، این یعنی هم آرامش، این یعنی لتسکن الیها، این یعنی مودت و رحمتی که خدا قرار داده. و اینها بهترین الگوهای بشریت هم دیگه، همه باید در این سمت حرکت بکنی. پس بنابراین اینها مکمل هم دیگه. خب این تا اینجای بحث درباره این اصل. اما یه بحث دیگه اینجا مطرح می شود که چه کنند زن و شوهرها، خانواده ها در تبعیت از سیری حضرت زهرا سلام الله علیها به اینجا برسن، یعنی چی کار باید کرد که اینا برای هم دیگه مایه آرامش بشن. چند تا نکته رو عرض میکنم. این بر میگرده به نوع وظایفی که این دو موجود در کنار هم نسبت به همدیگه دارن، یعنی زن و شوهر نسبت به همدیگه دارن. یکی از اینها اگر اینا اتفاق بیفته اون مایه آرامش بودن
اتفاق میفته
محقق میشه،
وظایفشون رو بدونن،
وظایفشون رو بدونن. یکی از اینها آراستگیست. آراستگی، حالا از شواهدی از سیری حضرت زهرا عرض میکنم،
بله.
یکی آراستگیست، آراستگی در خانه، هم آقایون برای خانوما هم خانوما برای آقایون، یعنی اهمیت بده، زیباترین، بهترین، شیکترین و تو دلبروترین لباسا رو
بعد از نظافته،
بله بله، برای همدیگه بپوشن.
بعضی ها بله،
آراستگی یه بخشش همون موضوع نظافته،
بله.
برای همدیگه پاک و پاکیزه باشن، برای همدیگه معطر باشن. انسان دو نوع آراستگی نیاز داره، یک آراستگی فردی که خیلی مهمه در کنار همسر، یک آراستگی هم در اجتماعست. در اجتماع آقایون برای آقایون که میبیننشون مرتب باشن، منظم باشن، زیبا باشن، خیلی هم خوبه. خانم ها برای خانم ها در مجالس زنانه آراستگی چیز منفی نیست، چیز خوبیه. اما اون جوری که آراستگی زن و شوهر اهمیت داره، شاید این در بیرون از خانه اهمیتش کمتر باشه، باعث استحکام خانواده میشه، باعث به اصطلاح دلدادگی طرفین نسبت به همدیگه میشه، هم به طرف شخصیت میده، هم خودشو برای طرفش جذاب میکنه و دلها رو به همدیگه قفل میکنه، که خدایی نکرده شیاطینی که احیانا ممکنه در بیرون خانه سر راه هر کدوم از اینها باشن نتونن این فرد رو منحرف بکنن. از سیری حضرت زهرا براتون بگم در همین مقوله بحث آراستگی، شنیدید که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در محضر پدر بزرگوارش رسول اکرم صلوات الله علیه حضور داشتن، یک شخص نابینایی وارد شدن. زهرای مرضیه سلام الله علیها اون مجلس رو ترک کردن، از اتاق بیرون رفتن. بعد این شخص نابینا که رفت، خدمت رسول خدا رسیدن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن که فاطمه جان، این که نابینا بود چرا رفت؟ این که نمیتونست تو رو ببینه. حضرت چه جواب دادن که مورد تایید و تقریر رسول خدا واقع شد؟ حضرت زهرا فرمودن: ان لم یکن یرانی فانا اراه. او منو نمیبینه، من که او رو میدیدم. این یک پیامش اینه که معلوم میشه مدیریت چشم فقط مربوط به آقایون نیست، خانم ها با چشمشون رو مدیریت
قرآن
کنن.
هم از سوره نور.
بله بله. بعد فرمود: و هو یشم ریح، او بوی منو استشمام میکرد. از این شما چی متوجه میشید؟ معلوم میشه حضرت زهرا از بوی خوش استفاده میکنه در خونه. من گفتم استفاده از عطر و
آراستگی
در منزل حضرت. و جالبه جناب آقای صابری، من در تاریخ ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین دیدم یک سوم اون پولی که امیرالمومنین از فروش زره نزد رسول خدا آوردن، یک سومش حضرت فرمود عطر بخرید برای اینا.
پیامبر فرمود
عطر بخرید. خیلی زیباست، خیلی زیباست. این به این معناست که بخشی از ایمانه. یک بانوی، یک خانومی که مؤمنه هست، لازمه ایمانش اینه که برای همسرش اینجوری هم باشه، نه اینکه
در منزل این گونه
باشه. اهل عبادت باشه، اهل تقوای فردی، مسائل دیگه باشه، ولی حق شوهر یا حتی شوهر نسبت به همسرش، بیرون خیلی هم آدم تسبیح آب بکشه، خیلی هم مقدس باشه، نماز تو منزلم نماز شبش ترک نشه، ولی از بیرون میاد مثلا سر وضعش مناسب نیست، یه دوش نگیره مثلا، یا لباس مناسبی که همسرش خوشش بیاد نپوشه. اینا نکات ریزی است در مسائل خانوادگی که اینا دستورات اسلامه. سیری حضرت زهرا سلام الله علیها، سیری امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام. این یک نکته. اگر وقت داریم یک روایت من بخونم از پیامبر عظیم شأن اسلام که خیلی زیباست. اهل بیت فرمودن ما هر چی میگیم بهش عمل میکنیم، یعنی معصومین علیه السلام، هر روایتی از معصومین صادر شده اولین عاملش خودشون هست.
صدق الله و رسول.
آفرین. در این روایت وقتی پیامبر اینجوری میفرماد که الان میخونم خدمت شما، طبیعتاً اولین عامل خود رسول خداست و اهل بیت معصومش علیه السلام هستن. حضرت فرمود ان خیر نسائکم الستیرة العفیفة، بهترین زنان شما زنانی هستند که پوشیدن و عفیفند. طبیعی است دیگه نسبت به نامحرم.
بله دیگه.
پوشیدن. العزیزت و فی اهلها، در خانه خودشون عزیزن. این خیلی زیباست. اینجا یه خورده تکلیف آقایونه که باید همسرانشون رو عزیز بدارن، براشون شخصیت قائل بشن، براشون عزت قائل بشن. خدای نکرده آقا در حضور بچه‌ها یه چیزی نگه که عزت مادر تو خونه لگد مال بشه. اینا خیلی مهمه. العزیزت و فی اهلها، در خانواده خودشون عزیزن. اینجا رو عنایت بفرمایید. المتبرجت و مع زوجها، با همسر خودش اهل تبرج باشه، خودنمایی باشه. ببینید دیگه من نمیخوام تعابیر خیلی راحت تری به کار ببرم، همون تبرجی که در مقابل نامحرم ممنوش مورد شده
اینجا واجبه،
اینجا لازمه. حالا فتوا ندیم بگیم واجبه، شما اهل فتوا نیستم، اینجا لازمه. دقت فرمودید اینجا لازمه. حضرت میفرمایند المتبرج
واجبه، رسانه‌ای گفتم منم.
الحسان عن غیره، اما نسبت به غیر اهلش حسان داره، حسن داره، قلعه داره، نامحرم نمیتونه در او طمع بکنه، اما نسبت به همسر خودش نه، تبرج هم فضیلت داره، لازمه. و باز درباره رعایت با نامحرم، ببینید این حدود مشخصه. در مقابل یکدیگر زن و شوهر هر چه بتونن در این جنبه ها جلب توجه کنن بهتره، اما به خلاف وضعیت امروزی جهان و حتی بعضی از کشورهای اسلامی که قصه برعکس شده، این برعکسیش مشکل ساز شده. ببینید قرآن میفرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این تبرج بیرونی نسبت به نامحرم که مورد نهی قرآنه، این امروز جهان رو فرا گرفته. اون اصل اولی که اسلام تأکید کرده مورد غفلت واقع شده. یه روایت دیگه از رسول خدا بخونم، خیلی تکون دهنده است. ایو امرأتن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ایو امرأتن تتطیبو، هر زنی که خودش رو خوشبو کنه، ثم خرجت من بیتها، از خانه خودش خارج بشه، فهیت لعن، و این مورد لعنه، حتی تا ترجع الى بیتها متا رجعت، تا زمانی که به خونه بخواد برگرده، به خاطر اینکه خودشو برای نامحرما، برای کوچه و خیابون آراسته کرده، مورد لعنه
تا برگرده منزل. جناب استاد، بله. جسارتا اگر خاطر شریف هست منبعشو میتونم خواهش کنم ذکر کنم؟
ثواب الاعمال شیخ صدوق،
چون میخوام دوستان در بله بله. فرمان منبع
خوب شد فرمودید. بله، ثواب الاعمال شیخ صدوق. بله. این روایتو نقل میکنه. اون روایت ان خیر نسائکم الستیرة العتیفه هم مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی. بله. این روایت. بله، آدرسش خوب شد فرمودید. یه آیه از قرآن هم باز در تاکید این مسئله بخونم که این اصل رو به پایان برسونیم، که ان شاء الله بعد از فرصتی که میفرمایید به اصل بعدی بپردازیم.
بله،
سوره نور آیه 31، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خداوند تأکید میکنه که بانوان ظاهر نکنن زینت هاشون رو مگر اون قسمت هایی که ما ظهر منها، یعنی ظاهره، مثل دست تا مچ دست یا گردی صورت مثلا، اینا دیگه استثناء شده. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. بانوان باید خمر، یعنی مقنعه
بلند
استفاده بکنن، به سر بندازن تا زیر گلو و روسینه رو بپوشونه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. زینتهاشون رو ظاهر نکنن مگر برای همسرانشون. بعد در ادامه آیات سوره
محارم رو نام
میبره، محارم رو نام میبره که تأکید بر این مسئله است. جنبندی کنم این اصل رو، یک اصل در روابط زن و شوهر بر اساس سیره حضرت زهرا و امیرالمؤمنین تامین خواسته های روحی و عاطفی یکدیگره که از همدیگه لذت ببرن، وقتی همدیگر میبینن گل از گلشون بشکفه، مکمل یکدیگر باشن، نیازشون رو نسبت به جنس مخالف در بیرون خاله برطرف
برای
بکنن،
همدیگه جذاب باشن.
برای همدیگه جذاب باشن. یکی از نقدترین راهاش هم خودآرایی نسبت به یکدیگره، نسبت به یکدیگر اهل آرایش و خودآرایی باشن و جذابیت ایجاد بکنن، اما نسبت به نامحرم خیر.
مسلمان.
این اصل اولی که
اینی که از شخصیت حضرت صدیقه طاهره و حضرت ام البنین اساتید میفرمایند بحث ادب و نجابت، خب باز هم از قول همین استادان بزرگوارمون شنیدیم که مقدمش ادب و نجابت در برابر احکام الهیه. و ما این رو بدونیم، بانوی مسلمان ما شاخصه هاش که میگیم ادب و نجابت، خب بحث احکام باید رعایت بشه. اینکه شما فهمید جهان غرب بحث ما نیست، ولی خب اشاره کردین حالا الگوهای جهان اسلام نره اون طرفی، چون کشور اسلامی داریم.
بله.
کشورهای اسلامی زیادن حالا.
بله.
بعد از انقلاب حجاب در کشور ما واجب شد. کشور اسلامی داریم که اصلا رعایت نمی کنه.
یعنی قانون شد.
بله قانون شد.
چون واجب که حکم شرعی همیشه
بله
بوده.
بحث قانون شهروندی بله. که خیلی رعایت نمیشه و الگو از اون طرف هم خب بله خانم به خوبی معروفه.
بله.
یعنی هر بی حجابی معاذ الله مشکلی نداره.
بله همینطوره.
ولی ادبی که مد نظر جناب استاد هست در باب شخصیت حضرت ام البنین مثلا، اینکه اون احکام تیش مقدمات اون،
بله اینا قدر مسلم سیره بله. اون هاست. یعنی در اینش دیگه
اطاعت هست خدا.
بله اطاعت هست، عبد الهی هم.
در باب ادامه، چون من میخوام که حیف از اتاق فرمانم، خواهش میکنم که ما دیگه ادامه بدیم
در خدمت شما هستم. اصل دیگری که از سیری حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین قابل برداشت هست و برای ما میتونه الگو باشه، هم برای زنان ما مردان ما، بحث مدیریت در زندگی است. مدیریت در
زندگی
خانوادگی. بله. ما یک مدیریت کلان در زندگی داریم، یعنی مجموعه زندگی اعم از بیرون و خونه و داخل خونه و تصمیمات کلی راجع به زندگی. اونجوری که از سیره اهل بیت برداشت میشه، مدیریت زندگی به صورت کلان با مرد، یعنی در واقع پذیرش مدیریت مرد در زندگی یک اصله در سیره اهل بیت. اما استفاده میشود که در ذیل این مدیریت کلان، مدیریت منزل مشکلی نداره با بانوان باشه و هست. دقت فرمودید؟
بله بله.
ما زندگی رو یک عنوان کلی ببینیم، اعم از بیرون خانه و داخل خانه، یه تصمیم گیر نهایی لازمه، این باید مرد باشه. اما در یه بخشی از زندگی که مربوط به داخل خانه میشه، اینجا آقایون باید سلایق و مدیریت بانوان رو به رسمیت بشناسن. دقت فرمودید؟
بله.
چون در امور ریز خانم ها در
مصر. بله.
امور ریز زندگی خانم ها جزئی نگرن، دقت بلد. بیشتری دارن. طبیعتا مردها آقایون نباید خیلی،
چون آقایون کلن کلی نگرن.
بله کلی نگرن. بنابراین تو درون منزل مدیریت خانم ها رو حداقل به رسمیت بشناسن. حالا چرا من این اصل رو عنوان کردم؟ به دلیل اینکه این یک اولا که یک امر عقلایی است. هر جمعی احتیاج به یک مدیر داره. حتی یک کشور احتیاج به مدیر داره، یک شهر احتیاج به مدیر داره. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن دو نفر، سه نفر حتی، حالا تعبیر دقیقش یادم نیست، با هم هستید، یکیشون مسئول باشید. یعنی هر جمعی یک مدیر لازم
فصل داره، فصل خطابی داشته
باشه، یه فصل خطاب باید داشته باشه. حالا چرا این مدیر بهتره که مرد باشه؟ به دلیل آیه شریفی الرجال قوامون علی النساء. یکی دو جمله من در باب توضیح این آیه عرض بکنم، چون گاهی وقتا از این آیه سوء استفاده شده برای بر علیه بانوان.
بله خواهش.
ببینید الرجال قوامون علی النساء، قوامون اینجا معنای استواریه. به دلیل ساختار وجودی مرد تو کارهای سخت مقاوم تره، تو تصمیم گیری های کلی و مهم مدیر تره. الرجال و قوامون علی النساء به این معنا نیست که آقایون به خانم ها زور بگن، این استفاده غلطه.
اون دوباره حرمت شرعی
داره. بله حرمت شرعی داره، علاوه بر لحاظ عرفی هم همچین چیزی نیست. خانم ها به دلیل عاطفی تر بودن، چون اون مقام مادری رو قرار متکفل بشن، خداوند اونا رو عاطفی تر خلق کرد،
احساسی
تر خلق کرد.
بنابراین مقام عاطفه خودش
تو مدیریت های کلان شاید یه جاهایی مشکل پیدا بکنن. آقایون یه مقداری زمختر، یه مقداری استوارتر، قویتر آفریده شدن. این برمیگرده به خلقت انسان،
با بیرون از منظر خوب بله. بهتره که.
بنابراین اینجا لازمه که مدیریت کلان به آقایون سپرده بشه. حالا من چند تا شاهد از تاریخ بیارم خدمت شما، برای اینکه این خب از سیره اهل بیت گفته باشیم، از سیره حضرت زهرا و امیرالمومنین گفته باشیم. شما عنایت فرمودید اون قصه ملاقات خلیفه اول و دوم با حضرت زهرا سلام الله علیها رو در روزهای آخر بله. شنیدید. خیلی از بینندگان عزیز ما شنیدن که اینها بعد از ظلمهایی که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها کردن و مسائلی که گذشت، خب از اون طرف روایات رسول خدا رو هم داشتن و شنیده بودن که هر کس فاطمه زهرا بر او غضبناک بشه، خدا از او غضبناک خواهد شد. دقایق آخر یا در واقع روزهای آخر اینا خواستن یه جوری خلافهای خودشون رو بپوشونن، یه جوری برای آینده سیاسیشون این مسئله رو جبران بکنن، بگن فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما راضی بوده، از دنیا رفته. میخواستن یه جوری بیان رضایت بیبی رو جلب بکنن. آمدن در خانه حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما و خبر به گوش حضرت زهرا رسید، فرمودن اجازه ندید اینا برن. دو سه بار اینا کسی رو فرستادن اجازه بگیرن، حضرت اجازه ندادن. اینا متوسل به امیرالمومنین علی علیه السلام شدن. حضرت علی علیه السلام فرمودن که اجازه بدید من ببینم چی کار میتونم بکنم. آمدن با حضرت زهرا صحبت کردن، خانم اینها یه همچین درخواستی دارن، چند بارم آمدن شما اجازه ندادید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من از اینها راضی نیستم و میخوام با عدم رضایت من نسبت به اینها از دنیا برم و شکایت اینها رو به رسول خدا خواهم کرد. امیرالمومنین فرمودن ولی اینها از من قول گرفتن، از من خواستن که اجازه شما رو بگیرم. قریب به مضمون عرض میکنم. ببینید همین که امیرالمومنین اینو فرمودن، درست یه امر شخصی است نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، اما به نوعی به کانون خانواده و جایگاه وجود امیرالمومنین برمیگرده. آبروی امیرالمومنین
همسری که مولاست،
همسری که مولاست. بله حضرت فرمودن که یا ابوالحسن، این نکته خیلی قشنگه، زهرای مرضیه امیرالمومنین رو علی صدا نمی‌کردن، یبن ام یا ابوالحسن با کنیه صدا می‌کردن. فرمودن یا ابوالحسن البیت بیتک والحرت زوجتک افعل ما تشاء، خانه خانی توه، منم بانوی حری هستم که همسر تو هم، هر کاری میخوای انجام بده. این خیلی من یعنی مدیریت نهایی بیت ولایت رو امیرالمومنین علی علیه السلام به عهده داره و حضرت زهرا در با اون شرایط واقعا احساسی، با اون شرایط نفرتی که و سیاسی نفرتی که نسبت به ظالمین داره، اما به خاطر امیرالمومنین میپذیره. این یک نکته. اما من عرض کردم که مدیریت کلان با مرد، مدیریت داخل با همسر. شاهدی برای این عرض بکنم، اون ماجرای تقسیم کار رسول خدا نسبت به این زوجی که تازه با هم ازدواج کرده بودن شاهده برای اینه که وقتی رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه فرمودن که من کارهای زندگیتون رو تقسیم میکنم، کارهای بیرون خانه مال علی علیه السلام، کارهای داخل خانه مال فاطمه، خیلی حضرت زهرا خوشحال شدن، فرمودن که بعد از اسلام، بعد از نعمت اسلام هیچ چیز اینقدر منو خوشحال نکرده بود. خب این پیام‌های مختلف داره، نکات مختلف میشه ازش برداشت کرد. موضوع عفیفه بودن حضرت، موضوع علاقه حضرت به این که با نامحرم ارتباط نداشته باشه هیچگاه، حتی برای امورات ضروری زندگی، اینها به نوعی هم رسول خدا مدیریت داخل خانه رو به فاطمه داد. الان گاهی وقتا آدم میبینه زن شوهرها، مخصوصا این زوجهای جوان، اختلاف پیدا میکنن. وقتی میری صحبت میکنی میبینی مثلا این آقا اصرار داره تلویزیون اینجا باشه، خانم اصرار داره تلویزیون اونجا باشه. آقای محترم چیکار داری؟ بذار چه خانم خود تصمیم بگیره، بذار بگیره.
دیگه مدیر خونه است، اینجا رو لاقل بذار تصمیم گیری
کنه. حتی مادر آقایون دخالت نکنن، خواهر دخالت نکنه. این زن و شوهر میخوان با هم زندگی بکنن، این مسائل داخل خونه بذارید این خانم تصمیم بگیره.
بله، امیری کنه.
آره
تو... ما 4 دقیقه فرصت داریم
کل زمانمون،
جسارتا
خواهش میکنم. نه خوب شد فرمودید، اجازه بدید من در این دقایق باقی مونده نکته سوم رو هم عرض بکنم، اصل سوم رو هم سری جمع بکنم. اصل سوم در سیری حضرت زهرا و امیرالمؤمنین نمونه داره و میشه برداشت کرد، حفظ جایگاه زن در خانه و اجتماع است. زن یک جایگاهی در خانه داره، سلطان خانه است، مدیر خانه است، همونطور که در اصل قبلی عرض کردم ملکه خونه است. آقایون یه جوری رفتار بکنن خانماشون احساس بکنن در داخل خونه ملکه‌ن، شوهر بهشون احترام میذاره، این خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. اما در بیرون این خانم حریم داره نسبت به نامحرم، بیرون بذارید واگذار کنن به آقایون. اسلام برای هم برای داخل خانه جایگاه قرار داده برای زن، برای بیرون خانه هم جایگاه قرار داده با رعایت حدود. این یک اصل جدی است. مثالش هم میتونیم همون تقسیم کاری که عرض کردیم پیامبر برای حضرت زهرا امیرالمومنین قرار داد، میتونیم اینجا هم از اون مثال استفاده بکنیم. و متاسفانه یکی از بدبختی‌های امروز عالم به ویژه در جهان غرب و حتی در بعضی کشورهای اسلامی این است که نگاهشون به بانوان نگاه کالاییه. تبلیغات تجاریشون با عکس خانم‌ها، با جلوه نمایی خانم‌ها، نگاهشون اینا در واقع امروزه در جهان غرب زن رو به بردگی مدرن گرفتن، به بردگی مدرن گرفتن. این خیلی بده، اسلام این نظر رو نداره. اسلام زن رو در خانه ملکه میدونه، در اجتماع هم صاحب شخصیت میدونه. اصلا چرا قرآن تأکید میکنه زن در بیرون اجتماع، در اجتماع حجاب داشته باشه؟ برای اینکه بتونه اون شخصیت انسانی خودش رو نشون بده، جاذبه های زنانگی
مانع نشه.
این تکریم زنه. متاسفانه در جهان غرب کلن این کنار گذاشته شد. حتی در بعضی از تفکرات افراطی فاصله گرفته از مکتب اهل بیت هم میبینیم به اسم اسلام اینا مطرحه. در این دنیای وهابیت شما دیدید این جریانات وهابیت و این جریان داعش رو، این موضوع جهاد نکاح رو به گوشتون خورده دیگه. این همون نگاه کالایی به زنیه که در غرب هست، حالا اینا به اسم اسلام دارن اجرا میکنن، اصلا قابل پذیرش در اسلام نیست. نگاه ابزاری به یک خانم نمیشه بعضی مسائل رو در برنامه زنده باز کرد، خلاف ادب. اشاره فقط میکنم که اینها در نظر نگرفتن جایگاه زن در جامعه است. نگاه کالایی به همسره، نگاه کالایی بزنه و بسیار امر ناپسندی است. در سیره امیرالمؤمنین و در سیره حضرت زهرا زن جایگاه بسیار بالایی داره، در خونه به یک شکل، در اجتماع با رعایت حدود
نقشش تغییر،
بله، با یک محدودیت هایی که البته محدودیت نیست بلکه حسنه،
مسئولیت
و حسنه، و این به نفع خود زنه و تکریم جایگاهه.
یعنی بهتر اگر که اون ستر و عفاف رعایت نشه از نظر حضرت عالی، اون مسئولیت از بین میره و مانع میشه برای بروز استعدادها و توانایی هاشون.
بله قطعا همینجوره.
میتونم خواهش کنم مثالی رو محبت بفرمایید؟ همین کارمندهایی که میتونن کار کنن، یا هنرمندانی که میتونن با حفظ ضوابط اسلامی اون هنرشون و اون استعدادشون رو بروز بدن.
ببینید جلوه های زیبایی زن که برای محارم قرار داده شده، اگر اینها در جامعه تجلی پیدا بکنه، جامعه نگاهش به این خانم به جای توجه به اون شخصیت انسانی و قابلیت‌های انسانیش سرگرم ایناست. این میشه ملعبه، میشه عروسک، این دیگه اون جایگاه اجتماعیش دیده نخواهد شد.
ممکنه خودش هم باورش بشه یواش یواش که بله، فقط من همین ظاهر رو دارم،
سقوط میکنه و همین ظاهر و زینتهای حیوانی رو سرمایه خودش تلقی میکنه، در حالی که تو انسانی.
بله و ما حالا
تو اشرف مخلوقاتی، تو یک دوم مخلوقات الهی در قالب انسان تویی. ببینید زهرای مرزی فعالیت اجتماعی داره، اما وقت داریم اینو عرض بکنم؟
30 ثانیه.
اما فقط اشاره کنم به همین خطبه فدکیه حضرت. حضرت زهرا اومدن خطبه خوندن، یعنی در مهمترین کار سیاسی زمان خودشون حضور جدی پیدا کردن. اما چگونه؟ تاریخ میگه ولا صد خمارها، مغنهشو گره زد، چادری حضرت به سر انداخت که پاهاش دیده نمیشد، در حلقه از زنان بنی هاشم وارد مسجد شد، پرده آویختن، حضرت در پشت پرده قرار گرفت، اون سخنرانی قرار رو ایراد کرد. اینجوری با حفظ حریم، اما بزرگترین نقش رو هم حضرت در تاریخ
بله دیگه کرده. نقشی که تمام فعالیت‌های خانم‌ها رو اگر در تاریخ یک طرف وزنه قرار بدین، این سخنرانی ایشون و حضرت زینب سلام الله علیهما جایگاه ویژه‌ای بله، داره که مثلا میخوام بگن زن محدوده دیگه از این کار حیاتی تر و مهمتر. خیلی خیلی ممنونم،
متشکرم.
شرمنده شما و بینندگان هستیم که این کلام به این زیبایی و قرایی، زمان ما کمه، نه در شبکه زمان کمه، حالا بگو 3 جلسه 10 جلسه. سپاسگزارم، اطاله کلام نباشه. ساعت 20:30 و از همتون التماس دعای خیر داریم. با شما خداحافظی میکنم، ممنونم از توجهتون. یا علی مدد و حقیار و نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلِّ